دوستان، صدای ما رو از رادیو اردبیل و برنامه ارغنون میشنوید.
ارغنون کاری از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل. هر روز با ارغنون.
به 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 آزادی، ایران پر شد از شادی. به 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 چه روزی، روز خوب پیروزی. دوستان، شعری بود از سید محمد مهاجرعلی. ترانه کردی عطر همدلی تقدیمتون میشه با صدای اکبر آرمانده، آهنگسازی مصطفی اسدزاده و شعری از اکبر آرمانده.
بهشتی وطن هرای من، گورو عزیزی وطن منای من، عشق دو دلم نطفه یزدانه، آوت شیر زمزم درمان جانه، عشق دو دلم نطفه یزدانه، آوت شیر زمزم درمان جانه. خانه دلم و تو قشنگه، بی تو سرای دل تاریک و تنگه، یاران بنیشیم و خاطر جمع، نیفه دل بوه ما وی در دوخم، یاران بنیشیم و خاطر جمع، نیفه دل بوه ما وی در دوخم. اتی هم دلی به پاشی نجام، دل باخ گله نجی دردم، دوری یکی می تا دنیا دنیا، گرده هم دلی دنیا با صفا، گرده هم دلی دنیا با صفا، هر چی بهشتی وطن ارای من، گورو عزیزی وطن ولای من، گورو عزیزی وطن ولای من. بهشتی وطن ارای من، گورو عزیزی وطن بنای من، عشق دو دلم لطفه یزدانه، آوت شیر زمزم درمان جانه،
üstüdü verdirlim lütfen dane, ağlayıp yüzümle dermanı yarane. خانی دلم متوجهنده بی تو سرای دل تاریک و تنگه یاران بنشیم و خاطر جم حیف در بوه ما وای در دوخم یاران بنشیم و خاطر جم حیف در بوه ما وای در دوخم
ای خمینی روح تو آینه بود قلب تو دور از غبار کینه بود در نگاهت پرتو امید بود چشمهایت خانه خورشید بود چشمهایت خانه خورشید بود دوستان شعری از علی اصغر نصرتی تقدیمتون شد سرود بهار افتخار رو بشنوید با صدا و آهنگسازی رشید وطن دوست ایران سرای دلیران همیشه سرافراز بمان دوستان همه شما هموطنان گرامی رو به خداوند مهربان می سپاریم خدا نگهدار
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
موافقت رهبر انقلاب با عفو، تخفیف و یا تبدیل مجازات بیش از 3000 نفر از محکومان محاکم به مناسبت اعیاد شعبانیه، مبعث و ساروز پیروزی انقلاب اسلامی.
افتتاح و آغاز اجرای حدود 1000 نیروگاه تجدید پذیر با ظرفیت 7000 مگاوات و آبرسانی به 1500 روستا در ارتباط تصویری رئیس جمهور. آقای پزشکیان: عزم دولت برای رفع ناترازی انرژی در کنار فرهنگ سازی برای مصرف بهینه جزم است.
موج گسترده واکنش ها به اظهارات ترامپ درباره تصاحب غزه. سناتورهای امریکایی: ایده ترامپ دیوانگی محض است و امریکا را در باطلاق جنگ فرو خواهد برد.
افزایش جرایم خشن و قتل‌ها در اروپا. در تازه‌ترین حمله مسلحانه 16 شهروند سوئدی به قتل رسیدند.
و نمایش 4 فیلم در ششمین روز جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. تا روز ششم جشنواره 11 اثر از نگاه مردم بیشترین رأی را به خود اختصاص دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان به مناسبت اعیاد مبعث و شعبانیه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 3000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام المسلمین اژه‌ای در نامه خود به رهبر انقلاب درخواست کرده بود با توجه به اعیاد مبعث و شعبانیه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 3126 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت شود.
بهره برداری از سرهای حوزه آب و برق با حضور رئیس جمهور در ششمین روز دهه فجر. با افتتاح این طرح‌ها حدود 1500 روستا از نعمت آب بهره‌مند شدند. 46 نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شدند و عملیات اجرایی 946 طرح نیروگاه تجدیدپذیر به میزان 6600 مگاوات در سراسر کشور شروع شد. آقای پزشکیان در این مراسم از زحمات دولت‌های پیشین قدردانی کرد و گفت: بی‌انصافی است اگر همه این طرح‌ها را به نام خودمان بزنیم.
در ششمین روز دهه مبارک فجر، رئیس جمهور برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های حوزه آب و برق به وزارت نیرو آمد. این طرح‌ها که در 12 استان کشور به بهره برداری رسید، شامل آبرسانی به 1500 روستا با سرمایه گذاری 4800 میلیارد تومان و افتتاح 323 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با هزینه حدود 8000 میلیارد تومان بود.
و 946 پروژه جدید را
همچنین دستور آغاز عملیات اجرایی 6600 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هم داده شد.
به حول قوه خدا مبارک مردم عزیز کشورمون باشه.
رئیس جمهور پس از افتتاح طرح‌ها در جمع دست‌اندرکاران وزارت نیرو ابتدا از تلاش‌های دولت‌های گذشته در این زمینه تشکر کرد.
چیزایی که اینجا الان افتتاح شد خدا وکیلی همش مال ما نیست. مال دولت‌های قبلی زحمت کشیدن رسیده، ما اومدیم تمومش کردیم. این مجموعه فعالیت دولت‌هاست. این که بگیم آقا ما این کارو کردیم، گذشتگان نکردن، گذشتگان به قولی کاشتن ما خوردیم، حالا ما می‌کاریم ان شاءالله دیگران بخورن. میون عزیزانی که در گذشته زحمت کشیدن و بستر رو آماده کردن، قلباً تشکر و قدردانی می‌کنیم و روح شهید خدمت آقای رئیسی عزیز را هم خدا روحش شاد کنه.
رئیس جمهور ضمن اشاره به تهدیدات آمریکا به تحریم کشورمان گفت: اگر داشته‌هایمان را مدیریت کنیم مشکلی به وجود نخواهد آمد.
حالا آمریکا میگه مثلا ما تحریم میکنیم، ما اگر همین داشته‌هامون رو مدیریت بکنیم مشکلات خودمون رو حل میکنیم. با همسایه‌هامون اگر درست برخورد بکنیم، درست معامله کنیم، درست ارتباط برقرار کنیم، مگه میشن یک کشوری که با 15 16 همسایه قدیمی که داشتیم، ارتباطاتی که داشتیم به این سادگی تحریمش کرد مگه؟ اینا خیال میکنن همه چیز ما به نفت وابسته است، جلو نفت ما رو میخوان بگیرن. ما و مردم و ما اصلا مسیرهای بسیار زیادی وجود داره برای اینکه بتونیم هم مشکل خودمون رو، هم مشکل مردممون رو، هم برای همسایگانمون بستر مناسبی آماده کنیم و با عزت زندگی کنم مسلمونم.
آقای پزشکیان همچنین از مردم خواست برای هوای سردی که هفته آینده در کشور وجود خواهد داشت صرفه‌جویی کنند.
هفته آینده هوا سرد میشه، مردم به ما کمک بکنن که اینجا هم رد کنیم. انشالله از سال آینده ما این مشکل منابع و یا تأمین برق رو و تأمین گاز رو نخواهیم داشت.
وزیر نیرو هم صرفه‌جویی مردم را بسیار مهم و مؤثر دانست.
در زمستان سال آینده وعده میدیم که انشاءالله دیگه اساساً کسری نداشته باشه. همین الان ما کسری نداریم. کسری ناشی از سوخت است که انشاءالله سال دیگه جبران خواهد شد به امید خدا، البته به کمک مردم. چون اگه قرار باشه که ما مسابقه بدیم، هر چقدر ما تولید میکنیم اونها هم مصرف افزایش بدن، هیچ وقت ببینید همین پویش دو درجه روزی تقریبا نزدیک به 20 میلیون دلار داره صرفه‌جویی برای کشور اتفاق میفته.
درجه مصرف کمتر
که مردم دارن کمک میکنن، روزی 20 میلیون دلار در واقع مساعدت کرده در خب میشه برای خود مردم دیگه.
امروز با حضور رئیس جمهور 12800 میلیارد تومان طرح‌های آب و برق در وزارت نیرو به بهره برداری رسید و 160 هزار میلیارد تومان طرح جدید به خصوص در حوزه برق در سراسر کشور کلنگزنی شد که به گفته وزیر نیرو تا سال آینده همه اونها به بهره برداری خواهد رسید. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
از بهره برداری سرهای عمرانی کشاورزی و تولیدی تا افتتاح یکی از مجهزترین مدارس کشور در محرومترین منطقه کردستان، مدرسه ابتدای مهرماندگار با ظرفیت تحصیل 1000 دانش آموز با هزینه 35 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم در کاشان سه طرح گردشگری را افتتاح کرد. با افتتاح این طرح‌ها بیش از 100 نفر اشتغال مستقیم در حوزه گردشگری شهرستان ایجاد می‌شود. بهره برداری از قطعه اول آزادراه تبریز بازرگان از دیگر برنامه‌ها بود. همچنین 14 طرح عمرانی شامل دامداری سنتی، برج نوری و بوستان کودک در شهرستان مینا به بهره برداری رسید. افتتاح 6 طرح کشاورزی و شیلات در آبادان از دیگر برنامه‌های ششمین روز دهه فجر بود. مدیرعامل شرکت ملی گازی ایران هم از افتتاح 543 طرح گازی در سراسر کشور به مناسبت دهه فجر خبر داد. به گفته آقای توکلی، این طرح شامل گازرسانی به 24 روستا و 519 واحد صنعتی است و با اعتباری بالغ بر 2800 میلیارد ریال اجرایی شدند.
اعضای هیئت دولت علاوه بر بررسی گزارش مالی دولت، تأسیس سرکنسولگری ایران در شهر ازمیر ترکیه و جایگزینی آن با سرکنسولگری کشورمان در شهر ترابزن ترکیه را تصویب کردند. در حیات دولت هم اخبار متعددی به خبرنگاران رسید. از تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان و عید نوروز تا آخرین وضع توزیع کالا برگ. در حاشیه حیات دولت هم جدیدترین دستاوردهای وزارت دفاع در بخش‌های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات به نمایش درآمد.
اصلاح شرایط واردات خودروی کارکرده از سوی سخنگوی دولت اعلام شد.
مصوبه قبلی اینجوری بود که باید هم سن خودرو کمتر از 5 سال باشه و هم کارکردش کمتر از 80000 کیلومتر. این تیکه اصلاح شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت دولت بر نرخ بلیط هواپیما نظارت خواهد کرد.
طبق مصوبه قانونی و رأی دیوان عدالت تعیین نرخ بلیط هواپیما با دولت نیست، اما نظارت های بر ایرلاین ها با سازمان هواپیمایی که داره انجام میشه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد کالا برگ الکترونیک تا ماه رمضان اجرا می شود. منابعی هم برای بهبود معیشت مردم در نظر گرفته شده.
منابعی برای حمایت از معیشت مردم در بودجه سال آینده پیش بینی شد که نوسانات تورمی اثر و معیشت به خصوص اقشار با درآمد کمتر نذاره.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ذخایر کالاهای اساسی در کشور مناسب است.
همه ذخایر رو بررسی کردیم. الحمدلله شرایط ذخایر خوب بود. دیروز هم باز جلسه داشتیم با اصناف امنای بازار و همه اینها. امیدوار هستیم که با این نمایشگاه هایی که زده شده، با این کارهایی که پیش بینی شده، بتونیم هم یه ماه مبارک خوبی، هم یک عید خوبی رو پیش رو بگیریم.
قیمت سیب زمینی در تهران باید کاهش یابد. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
در یک استانی بودیم که اونجا دیدیم که سیب زمینی رو توی مغازه 20 هزار تومان می‌فروشن، ولی در تهران که متاسفانه بازارش از قیمت بالایی برخورداره، امروز شده 36 تا 39 تومان.
حقوق معلمان خرید خدمات بیشتر می‌شود. کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
داریم یه راهی رو می‌ریم که حداقل بتونیم حقوق قرارداد کارمعین رو بهشون بدیم. یعنی اگر در قالب حق و تدریس هم باشن، در واقع همون حقوق دریافت.
در حاشیه حیات دولت نمایشگاه توسعه همکاری‌های دفاعی ملی هم برپا بود. اعضای دولت و در ادامه رئیس جمهور از این نمایشگاه دیدن کردن.
خدا قوت.
خدا قوت. چطور دیدین دستاوردها؟
به نظر من کارهای بزرگی شده. اگر ما بتونیم اینا رو در صنایع و در کشاورزی، پزشکی و صنعت اینا رو وارد کنیم و دانشگاه ها رو با اینا وصل کنیم و دانشگاه و این عزیزانی که کارآفرینن در جاهایی که میشه این کار رو انجام داد گسترش بدیم، خیلی از مشکلات مملکتون انشالله میتونیم حل کنیم.
فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت ابزارهای لازم برای گسترش جهاد تبیین وجود دارد، اما در تولید محتوا ضعف است. آقای محسن یژه‌ای در دیدار با اعضای ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت نهادهای متولی از جمله شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید به تولید محتوای نقض، غنی و هنرمندانه بپردازند.
مهم هستش یک مرکز یک جایی باشه برای تولید محتوا، برای تبیین. ما نفر برای تبیین هم دار کم نداریم، ما سخنران کم نداریم، افرادی که واقعا توان بیان دارن، توانمندیشون خیلی خوبه، اهل تبلیغ هستن، ما رسانه کم نداریم، تولید محتوا اینجا رو ما کم داریم به نظرم. یعنی یک محلی و مرکزی که بتونه تولید محتوای درست بود.
رئیس دستگاه قضا همچنین گفت سرمایه اصلی انقلاب مردم هستند. هر کاری که با کمک مردم جلو ببریم برکات زیادی دارد.
در ششمی روز از دهه فجر، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در مرقد مطهر امام خمینی با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کردند. آیت الله آملی لاریجانی گفت یکی از آثار مهم عبد صالح خدا بودن حضرت امام این بود که از قدرت‌های این دنیایی نمی‌ترسید.
امام اون زمانی که فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، این رو به عنوان تبلیغ نگفتن، یه شعار نگفتن، حقیقت یقینشون همین بود. تهدیدات آمریکایی‌ها در طول این سال‌ها و به تبعشون اروپایی ها خیلی بود و امروز هم هست. اینها میخوان با اخافه ملت ایران به نتایجشون برسند و امام و مقام معظم رهبری سد این نگاه و فهم بودن.
مرحله نهایی رزمایش پدافند هوایی اقتدار ارتش با رونمایی سامانه ارتقا یافته باور 373 به پایان رسید. این رزمایش در دو منطقه مرکز و جنوب غرب کشور برگزار شد و اهداف متخاصم با موفقیت سرنگون شدند. همچنین سامانه های S-300 و باور 373 در یک عملیات مشترک در آسمان کبیر مرکزی ایران در عملیاتی اهدافی در برد بالا و مسافتی دور را سرنگون کردند.
در مرحله نهایی رزمایش پدافند هوایی ارتش، پرنده شبیه‌ساز شده پنهانکاری از صدها کیلومتر دورتر در راه است تا نقاط حساس و حیاتی مرکز کشور را مورد هدف قرار دهد. جایی که قوی‌ترین سامانه پدافند هوایی بومی کشور در حال عملیاتی شده است.
سامانه راهبردی ارتقا یافته باور 373 که در چند ماه گذشته در تلفیقی فنی با رادار و موشک‌های S-300 شبکه یک پارچه تشکیل داده و بهره‌وری آن بیش از پیش شده است. امیر سباهی‌فر، فرمانده قرارگاه مرکزی پدافند هوایی کشور:
کار بسیار بزرگی، کار بسیار راهبردی در سطح کشور که شاید در دنیا این تلفیق تا کنون صورت نگرفته، ما این تلفیق رو انجام دادیم.
صیاد 4B نام موشک‌های این سامانه است. موشکی با سوخت جامد که سهولت در حمل و نقل، سرعت در آماده سازی و عمر انبار بسیار بالاتری به نسبت موشک‌های دیگر دارد.
موشک 2 آماده سازی.
حالا با ورود اهداف متخاصم، شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور برخورد با آنها را به این سامانه واگذار می‌کند.
اپراتور برداو آماده آتش.
آتش.
هدف در ارتفاعی بالا و مسافتی دور سرنگون می شود. امیر سباهی‌فر، فرمانده قرارگاه مرکزی پدافند هوایی کشور:
در طی 2-3 ماه گذشته ما روی باور 373 کارهای بسیار زیادی انجام دادیم تا هم خودمون رو محک زده باشیم، هم توان رزم همه عزیزان هم در پدافند هوایی کشور رو محک زده باشیم.
با ورود سامانه باور 373 به چرخه پدافند هوایی کشور، جنگنده‌های پنهانکار دشمن خاصیت خودشون رو از دست خواهند داد. محمد سالار پایداری، منطقه عمومی رزمایش.
سازمان هواشناسی برای 18 استان شمالی و غرب کشور هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرد. سازمان هواشناسی از ادامه بارش برف و باران در استان‌های غربی و شمالی کشور خبر داد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امشب ادامه بارش‌ها در استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، غرب مازندران، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان و استان مرکزی و همچنین قزوین، البرز و تهران به شکل برف و باران ادامه خواهد داشت. فردا پنجشنبه نیز علاوه بر این مناطق در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، همچنین در سمنان، قم، نیمه غربی اصفهان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، خوزستان، بوشهر و فارس بارش باران، وزش باد شدید در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش به شکل برف خواهد بود. احتمال کولاک برف و ریزش بهمن هم وجود دارد. از پنجشنبه تا یک شنبه نیز در بیشتر مناطق کشور کاهش محسوس دما پیش بینی می‌کنیم و استقرار این هوای سرد نیز تا پایان هفته آینده در سطح کشور دور از انتظار نیست. آب‌های دریای خزر از پنجشنبه تا یک شنبه و بخش‌های شمالی و مرکزی خلیج فارس از امشب تا روز شنبه همچنان مواج و متلاطم خواهند بود و افزایش ارتفاع موج را خواهند داشت. تهران هم امشب غبار محلی را خواهد داشت و به تدریج دیگه ابری خواهد شد و وزش باد در بعضی از ساعات بارش پراکنده. بیشنه دما در تهران فردا 14 و کمینه دما 7 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
موج محکومیت اظهارات ترامپ درباره غزه. ترامپ که در روزهای گذشته طرح انتقال ساکنان غزه به مصر و اردن را ارائه کرده بود، پس از دیدار با نتانیاهو مدعی شد غزه را به تملک آمریکا در خواهد آورد، ادعایی که با واکنش مقامات آمریکایی، اروپایی و نیروهای مقاومت روبرو شده.
ادعای ترامپ درباره تحت کنترل درآوردن غزه در نشست خبریش با نخست وزیر صهیونیست‌ها اول از همه واکنش مقامات آمریکایی خودشان را به همراه داشت. سناتور کریس کونز، عضو کمیته روابط خارجی آمریکا:
برای اولین بار در بیش از 2 دهه نیروهای آمریکایی در جنگی حضور ندارند. حالا ترامپ می‌خواهد سربازان آمریکایی را به آن سوی دنیا بفرستد تا سرزمینی را در خاورمیانه اشغال کنند.
کریس مورفی، سناتور آمریکایی:
او کاملا عقلش را از دست داده. حمله نظامی آمریکا به غزه به کشتار هزاران سرباز آمریکایی و دهه‌ها جنگ در خاورمیانه منجر خواهد شد. این شبیه یک شوخی زننده و بیمارگونه است.
لینسی گراهام، دیگر سناتور آمریکایی، هم پیشنهاد ترامپ را مسئله ساز توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند مردم حوزه انتخابیش از اعزام سربازان آمریکایی برای کنترل غزه استقبال کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم در این باره نوشت:
تصرف منطقه پرتنش غزه امریکا را در مرکز پیچیده ترین درگیری های امنیتی جهان قرار می دهد که ترامپ وعده داده بود از آن اجتناب می کند.
طرح ترامپ برای تصاحب غزه و کوچ اجباری فلسطینیان با واکنش وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی هم مواجه شد. وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد نوار غزه مانند کرانه باختری و قدس شرقی متعلق به فلسطینی هاست و اخراج آنان با قوانین بین المللی مغایرت دارد. وزرای امور خارجه انگلیس و فرانسه هم هر یک بر تضمین آینده فلسطینیان در سرزمین خودشان تاکید و اعلام کردند آینده غزه نباید تحت سلطه یک کشور ثالث باشد. وزارت خارجه عربستان در واکنش به صحبت‌های ترامپ در بیانیه‌ای تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان را رد و حمایت ریاض از تشکیل کشور مستقل فلسطینی را تزلزل ناپذیر خواند. یک مقام سعودی هم نوشت
ملت فلسطین مهاجر غیرقانونی نیستند که به سرزمین‌های دیگری کوچانده شوند. این سرزمین و خانه‌هایی که اسرائیل ویران کرده متعلق به آنهاست و دوباره آن را خواهند ساخت.
جنبش حماس، خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل درباره اظهارات خطرناک ترامپ شد و جهاد اسلامی هم در بیانیه‌ای طرح ترامپ برای آواره ساختن مردم غزه را به شدت محکوم کرد.
غزه فروشی نیست.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش جرایم خشن و قتل‌ها در اروپا صفحات خونینی را در تاریخ این قاره رقم زده است که تازه‌ترین آن در حمله مسلحانه شهروند سوئدی به ثبت رسید. با دست کم 16 کشته و زخمی در شهر اوربرو در 200 کیلومتری استکهلم پایتخت سوئد، حمله‌ای که جامعه سوئد را در نگرانی عمیق فرو برد. چند روز پیش هم در انگلیس گزارش از شمار قربانیان چاقوکشی در این کشور منتشر شد.
حمله خونین در سوئد. تیراندازی در یک مدرسه جامعه سوئد را تکان داد. با دست کم 11 کشته، از جمله مهاجم، و دست کم 5 زخمی. پلیس گفته به بررسی ابعاد این حمله هولناک مشغول است. نخست وزیر سوئد این حمله را بدترین تیراندازی جمعی در تاریخ سوئد اعلام کرده. آلف کریسترسن، نخست وزیر سوئد:
ما شاهد خشونت جنایتبار علیه شهروندان بیگناه بودیم. بسیاری از پرسش‌ها بی پاسخ مانده است و من هم برای آن پرسش‌ها پاسخی ندارم. زمان لازم است تا بدانیم چه اتفاقی افتاده، چگونه عملی شده و با چه انگیزه‌ای روی داده است.
پلیس سوئد میگوید تا کنون مدرکی به دست نیاورده که نشان دهد فرد مهاجم تحت تأثیر اعتقادات مذهبی دست به این حمله زده باشد. پلیس هنوز هویت مهاجم و قربانیان خونین ترین حمله مسلحانه به یک جمع در تاریخ سوئد را فاش نکرده، اما دانش آموزان این مدرسه به رسانه ها گفتند شمار زیادی از مهاجران در این مدرسه در حال آموزش زبان سوئدی بودند. روبرتو اید فورست، یک فرمانده پلیس سوئد:
او قبلا سابقه در پلیس نداشت. هیچ ارتباطی هم با شبکه‌های تبهکار نداشت. بر اساس اطلاعات ما او به تنهایی اقدام به این حمله کرد.
حمله خونبار به مدرسه‌ای در سوئد خانواده‌ها و دانش آموزان را در این کشور نگران و والدین دانش آموزان را برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه دچار ترس و دلهره کرده است. مقامات تلاش می‌کنند از نگرانی خانواده‌ها بکاهند. نصاب وقایع خونین فقط در سوئد نیست که شکسته شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بنیاد مدنی مارک کینسلا، شمار قتل‌ها به ویژه با ضربات چاقو و قمه در انگلیس به بالاترین میزان رسیده و فقط در 2 سال اخیر 890 نفر در این کشور به قتل رسیدند که حدود 1/3شان زنان و دختران بودند، از کودکان 10 ساله تا جوانان و افراد میانسال. پلیس میگوید بیشترین قتل‌ها در لندن به ثبت رسیده. تازه‌ترین برآورد مرکز ملی آمار انگلیس نشون میده شمار جرایم از جمله قتل‌ها در این کشور به حدود 9.5 میلیون فقره و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. نمایندگان کشتی ایران 2 مدال طلا و 2 مدال نقره کشتی آزاد بین المللی زاگرب رو به دست آوردند. در پیکارهای رده‌بندی و فینال 6 وزن نخست مسابقات کشتی آزاد کرواسی، اولین مرحله رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی در شهر زاگرب در فینال وزن 65 کیلوگرم عباس ابراهیم‌زاده 8-6 مکنا از آمریکا را شکست داد و صاحب مدال طلا شد. در فینال وزن 61 کیلوگرم احمد محمد جوان با برتری 10-0 مقابل ابراهیم خاری به مدال طلا رسید. خاری نقره ای شد. در فینال وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی 12-1 نتیجه رو به هیبتوف از آذربایجان واگذار کرد و نقره گرفت. اما در رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم رضا مومنی 8-4 از نوروزوف از آذربایجان شکست خورد. در رده‌بندی وزن 70 کیلوگرم ابراهیم الهی 9-3 مقابل گومز از مکزیک تن به شکست داد و در رده‌بندی وزن 57 کیلوگرم اهورا خاطری 11-0 برابر توسکایف از سربستان شکست رو پذیرا شد. همچنین تیم منتخب کشتی فرنگی ایران وارد کرواسی شد. پیکارهای کشتی فرنگی زاگرب از جمعه آغاز میشه. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه رسمی محل بازی پرسپولیس النصر رو تایید کرد. دیدار تیم‌های پرسپولیس و النصر عربستان 29 بهمن ماه ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه. خبر دیگه از فوتبال این که در مهمترین بازی هفته 19 لیگ برتر فوتبال امروز زوباهن با تراکتور، جمعه ملوان با سپاهان، خیبر خرم‌آباد با فولاد، مصر رفسنجان با استقلال و شنبه پرسپولیس با گلگهر به مسافه هم خواهند رفت. در جدول سپاهان با 39 و تراکتور با 38 امتیاز اول و دومند. احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران در حیات دولت از تأمین اعتبار برای اعزام ورزشکاران کشورمان به بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض و المپیک آسیایی جوانان در بحرین خبر داد. پیکان تهران با شکست شهرداری ارومیه حساس‌ترین بازی هفته 23 لیگ برتر والیبال رو به نام خود رقم زد. در بازی‌های این هفته پیکان 3-2 از سد شهرداری ارومیه گذشت. شهداب یزد 3-2 از طبیعت شکست خورد. پاس گرگان 3-0 نتیجه رو به صنعتگران امید واگذار کرد. مهرگان نور 3-1 بر چادرملوی اردکان چیره شد و فولاد سیرجان 3-2 گیتی پسند رو برد. در جدول رده‌بندی شهرداری ارومیه همچنان در صدر. لیگ برتر وشو بانوان ایران با قهرمانی تیم فولاد مبارکه سپاهان به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت وشوی بندر ماهشهر عناوین دوم و سوم رو کسب کردند. خیلی متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.
امروز پنجشنبه 18 بهمن 1403 هجری شمسی، 7 شعبان 1446 هجری قمری و 6 فوریه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:35 و طلوع آفتاب ساعت 7 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتی شدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام و صد سلام بر ایران عزیز و ایرانیان همدل و همراه و با صفا. شب زیباتون ستاره بارون و اوقاتتون بخیر و خوشی عزیزان شنونده هموطنان محترممون. از غرب تا شرق و از جنوب تا شمال کشور میگیم سلام هموطن نازنین و با صفا، خوش آمدید به شبهای ایران از صدای حماسه و همدلی ایلام زیبا. با برنامه شبهای ایران از رادیو ایلام در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون هستیم. روزهای فرخنده دهه مبارک فجر، دهه پیروزی، دهه رسیدن به اوج بلندی و قدرت، دهه نجات از ظلمت و استمسار بر شما ملت غیور و شریف ایران مبارک باد. در برنامه امشب شبهای ایران درباره پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت می‌کنیم. به اتفاق همکاران پرتلاشمون، تهیه کننده محترممون آقای محمد رضا زطرنیا، صدا بردارمون آقای جواد حدادی، گزارشگرمون آقای علی منصوری و همینطور آقای محمد ربیع جهانگیری، نویسنده محترممون خانم نسرین نوروزی و ارزیاب هامون خانوم ها عبداللهی، عزیزنیا و پرویزی، دستیار تهیه هم خانم نسرین نصیری هستن و بنده هم اویوکزاده با افتخار در خدمت شما عزیزان تا ساعت 2 بامداد. سامانه پیامکیمون رو فراموش نکنید. همطور شماره تلفن های ما 3222-6720 3222-6820، البته پیش شماره 0-84 رو فراموش نکنید. سامانه پیامکیمون هم 3843 در اختیارتونه. از خاطرات ارزشمندتون از دوران انقلاب برمون صحبت بکنید. حالا سرود و ترانه های انقلابی هم اگه مد نظرتون بود با ما ارتباط برقرار کنید، انشالله که ما هم بتونیم براتون پخش کنیم. از همه مهمتر شنیدن صدای گرمتون هست و دریافت پیامک های پرمهر و ارزشمندتون. بخشی که همکارانمون برای شما عزیزان شنونده و هموطنان محترممون آماده کردن و به موقع تقدیمتون خواهند کرد، بخشی گزارشی هست، بخشی از خاطرات انقلاب، موسیقی و سرودهای انقلابی و گزارش همکاران محترممون از استانهای خراسان جنوبی و همطور استان مرکزی. ارتباط تلفنی هم برقرار میکنیم با کارشناس محترممون جوای دکتر بیگی که از مدرسین دانشگاه هستند و کارشناس مسائل سیاسی. پیامک ارسال کنید، شما تلفن هم که اعلام کردم خدمتون، منتظر هستیم که همراه بشید با این برنامه مثل همیشه و ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم. از ایلام عزیز، دوستان عزیز، هموطنان محترممون، دهه فجر در ادبیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران به روزهای 12 تا 22 بهمن سال 1357 گفته میشه که طی اون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بعد از تبعید 14 ساله در 12 بهمن ماه سال 1357 به ایران وارد شدند و در 22 بهمن ماه سلطنت پهلوی سقوط کرد و انقلاب سال 1357 ایران به پیروزی رسید. امام دلها مانند خورشید آمد و با خود نور و گرما رو به همراه آورد. او مثل ماه شبهای تاریک رو مهتابی روشن کرد. با آمدنش همه جا روشن و پر از امید شد. نگاه او مانند آفتابی گرم و زیبا بود. دهی فجر، سرآغاز طلوع اسلام، خواستگاه ارزش‌های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست. در دهی فجر عزیزمون، اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه تعیین کننده و بیمانند به شمار میره. امروز یادآور روزهایی است که نهال نوپای انقلاب با خون هزاران لاله در عمق زمستانی تاریک و سرد و سخت به بار نشست. نهال نوپایی که اینک درختی قوی و تنومند است. بامداد بسیار قشنگی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم در هر جایی که هستید و با ما همراهید. از ایلام، عروس زیبای زاگرس، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. کلهای ارتباطی که خدمتون عرض کردم رو به یاد داشته باشید. پیامک‌های ارزشمندتون هم به دست ما رسیده، به موقع حتما می‌خونیم و استفاده می‌کنیم. صدای گرمتون هم به دست ما رسیده، انشاءالله گوش می‌کنیم و انرژیمون بیشتر میشه برای اجرای یک برنامه‌ای پر انرژی و پر محتوا. خب تا فرصت هست ما وقت رو در اختیار همکار گزارشگرمون آقای منصوری قرار میدیم. گزارش رو که ایشون تهیه کردن رو میشنویم. بازم برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود با افتخار.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بزرگ و مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر، ایام به کام، تبریک به مناسبت ایام الله دهی فجر خدمت یکایک شما هم وطنان خوبم، هم همسانی های عزیزم، و انشاءالله که این روزها روزهایی باشه سرشار از شادابی، سرشار از افتخار و غرور برای هر ایرانی. و این شکلی هم هست، چون به هر حال این روزها روزهای خاصی هست، روزهایی که جشن پیروزی انقلاب به صدا در میاد و این حال خوب رو ما دریافت کردیم که ملتی هستیم با تمام وجود پای کار، و انشاءالله این مملکت هم به سرمنزل مقصود خواهد رسید، به اون چه که حقشه و اون تعالی که مد نظر تک تک افراد این جامعه هستش. اما بزرگواری از همسانه خوبمون، سلام علیکم.
علیکم السلام،
احوال شما؟
سلامت باشی، ممنونم.
زنده باشی انشاءالله. ما از ایلام، از عروس زاگرس، از نگین خاطرات دوران دفاع مقدس میخواییم صحبت بکنیم، جایی که مردمی داره شجاع، مردمی داره مهمان نواز، مردمی داره اهل وحدت، و اینکه با تمام وجودشون رو یه کاری رو پیش میبرن. خودتون برامون بگید اصلا از ایلام، خصوصا روزهای انقلاب، اون چی که خود شما دریافت کردید از مردمی که به این شجاعت، به این ایثار، به این فداکاری میبالن.
آره، من سنم به زمان انقلاب نمیده، ولی چیزی که از پدر و مادرم و بزرگترها شنیدم، مردم ایلام هم همگام و همنفس با تمام مردم ایران در انقلاب حضور داشتند، خون دادن، شهید دادن تا این انقلاب پیروز شد. ولی خب زمان جنگ رو به خوبی به یاد دارم که مردم ایلام از همه چیزیشون گذشتند و سالهای جنگ آواره کوها و کوهستان بودن، زیر چادر در شرایط سخت زندگی کردند، ساختند و بازم شهید دادن، بازم جوان دادن و پشت این انقلاب، پشت رهبرشون وایسادن. الان هم در صحنه حضور دارن و با همون ایمان و همون اقتدار پشت رهبرشون ایستادن و تلاششون میکنن برای تعالی و موفقیت کشورشون.
اگه بخوایم واقعا نگاه واقع بینانه ای به سالهایی که گذشته از زمان انقلاب تا به الان و اتفاقاتی که رقم خورده بکنیم، به نظر خود شما انقلاب ما چه دستاوردهایی برامون داشت؟ واقعا چه اتفاقاتی رقم خورد که ما در پیش بودیم؟
خب اگه بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، قبل از انقلاب ایران یک کشور دست چندم بود که تنها مصرف کننده بود، گوشش ارزان بود، دست ابرقدرت ها بود که چه کار بکنه، حتی نفتش رو چجوری بفروشه. منتها الان ما میبینیم با قدرت ایمان و ارزم بود پشت کار جوانان ما، از یک کشوری که تقریبا بگیم هیچ صنعتی نداشت، هیچ ارزم بود قدرتی در عرصه بین‌المللی چه از نظر علمی، فناوری و نظامی نداشت، الان جزء کشورهایی هستیم که حرف برای گفتن داریم. از لحاظ علمی که در دبه دانش هستیم، ارزم بود نظامی که دیدیم همین وعده‌های صادق رو که این قدرت دفاعی کشورمون رو بنفسه ظهور گذاشتن، پزشکی، پیوندها، هر ارزم بودتون رشته‌ای که شما دست روش بذارید، ایران یک حرف برای گفتن داره و صاحب مقام هست در بین کشورها. خب این میسر نمیشد به جز این که رهبری امام خمینی باشه که این خود باوری رو به جوانان، به مردم ایران بده که ما میتوانیم و واقعا توانستیم.
و چیکار کنیم؟ انشاءالله این مسیر همچنان تداوم داشته باشه، چون به هر حال میبینیم تلاش های بسیاری میشه از خیلی از کشورها، وقتی این موفقیت، این بالندگی، این رشد و پیشرفت رو میبینن و قاعدتا تمام تلاششون رو میکنن که وقفه ای بیفته.
ما نباید گوشمون به ارزم بزرگتون این بدگویی ها و خالی کردن دل مردم باشه که توی شبکه های ماهواره ای و تو فضای مجازی از طرف اونها صورت میگیره. شما نگاه کنید، ما یک کشوری هستیم که در اوج تحریم های ظالمانه به شکوفایی رسیدیم، یعنی حرف داریم برای گفتن در همه زمینه ها. خب اینا الان نمیتونن تحمل کنن ببینن همه ارزم بزرگتون راه و روش ها رو رفتن، یک کشوری رو دقیقا هر تحریمی که شما بگید بر علیش اعمال کردن، و ببینن خب جوانانش با وجود این تحریم‌ها در خیلی از زمینه‌ها به رشدهای قابل توجهی به خودکفایی رسیدن. خب ما باید فقط گوشمون به رهبرمون باشه و خودمون به توان داخلی خودمون اتکا کنیم. تا الان تونستیم، بعد از اینم میتونیم.
بله انشاءالله. خیلی سپاسگزارم، خالی از لطف نیست. یک بار دیگه به ملت عزیز ایران به عنوان یک ایلامی این دهه فجر رو تبریک بگید، این روزهای زیبا و افتخار آفرین رو.
بنده نوبه خودم تبریک میگم دهه فجر به پیروزی، ساروز پیروزی انقلاب اسلامی به همه مردم ایران و به همه دوستداران مردم ایران در خارج از ایران.
بله متشکرم از شما، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
شبتون بخیر یا علی.
ایام الله دهی مبارک فجر رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندمون تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. بله جمهوری اسلامی ایران در 22 بهمن سال بله 46مین سالگرد پیروزی انقلاب خودش رو امسال در حالی جشن میگیره که مردم عزیز ما مثل همیشه با آمادگی کامل در این روزهای خاطر انگیز همراه و همگام میشن و برای حرکت در مسیر زندگی جشن میگیرن. انقلابی که معجزه قرن و انفجار نور بود و تونست با عزت و سربلندی، با همدلی و همراهی و همصدای مردم ایران بر سیاه نمایی های دشمنان غلبه کنه و عظمت و بزرگی خودش رو به همه جهان نشون بده. جمهوری اسلامی ایران طی 46 سال گذشته تلاش موفقیت آمیز و مستمری برای عبور از موانع متعدد مثل تحریم ها و کارشکنی ها داشت و ملت ایران با گذاشتن دست روی زانوی خودشون و با اتکا به غیرت و همت تاریخی و زبان زده ایرانی تونستن مسیر دشوار اما دلنشین پیشرفت رو طی بکنن و دستاوردهای مهمی رو به دست بیارن. ساعت الان 49 دقیقه بامداد هست و ما با برنامه شبهای ایران امشب از رادیو ایلام در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون هستیم.